می‌بریم از سخنران محترم خطیب توانا جناب حجت الاسلام و المسلمین رفیعی با ذکر صلوات بلند بر محمد و آل محمد.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. لا حول ولا قوه الا بالله العلی العظیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام علی سیدنا و نبینا ابی القاسم محمد. و علی آله الطیبین الطاهرین سیما بقیت الله فی الارضین و لعن علی اعدائهم اعداء الله اجمعین. قال الله تبارک و تعالی یا ایها الذین آمنوا اتقوا الله و کونوا مع الصادقین. آخرین پنج شنبه ماه مبارک رمضان است. انشاءالله خداوند روزه و عبادات همه ما و شما رو در این ایام به احسن وجه بپذیرد. برای سلامتی وجود مقدس ولی الله الاعظم امام زمان ارواح نافدا و نابودی دشمنان خاصه قاصبان اسرائیل و نجات مظلومان عالم به ویژه مظلومان فلسطین صلواتی عنایت بفرمایید. بحث ما در آیات پایانی سوره مبارکه نور بود. امروز آیه 62 رو از این آیه از این سوره خدمت شما معنا میکنیم. داستان این آیه این است که بعضی از اصحاب پیامبر گاهی در جنگ، جهاد یا نماز جمعه یا اجتماعاتی که لازم بود حضور داشته باشند بدون اجازه پیامبر اون اجتماع رو ترک می‌کردند، میدان جنگ رو خالی می‌گذاشتند بدون اینکه بیان به پیامبر بگن، حالا برای کارهای شخصی خودشون، سر زدن به زن و بچه‌شون، به عبارت دیگر تخلف می‌کردند از اطاعت و پیروی رهبری. این آیه نازل شد و اشاره کرد به این که مؤمن واقعی کسی است که همه جا مطیع پیامبر، مطیع دین باشه، از خودش سلیقه ایجاد نکنه، بدون اجازه جنگ و جهاد و اجتماعات رو ترک نکنه. اگر هم یه وقتی کاری داره بیاد از پیغمبر اکرم اجازه بگیره، حضرت اجازه میده، خب میره، مرخصی میگیره. سنگ رو سنگ بند نمیشه اگه قرارش سربازی بدون هماهنگی با فرماندهش پادگان رو رها کنه، کارمندی بدون مرخصی و اجازه از رئیسش محیط کارش رو ترک کنه، ملتی بدون این که عرض میکنم رهبرشون گفته باشه از پیش خودشون تصمیم گیری بکنن، اقدامی بکنن. قانون دنیا اینه، حتی تو جبهه کفر هم اینطوره. درسته این آیه راجع به پیغمبر خداست، ولی این آیه بحث اطاعت از رهبری است، مخصوصا رهبر عادل، حاکم عادل. وقتی به هر حال صلاح می‌بینه، آقا باید این اقدام بشه، این کار صورت بگیره. قرآن کریم می‌فرماید مسلمان‌ها، مؤمنای واقعی کسایی‌اند که تابعند، از پیش خودشون تصمیم نمی‌گیرند. بله اگر با اجازه باشه، با اذن باشه، خودشون مندرآوردی کاری نکنن اشکال نداره. اتفاقا ذیل همین آیه الان میگم، نوشتن حنظله غسیل الملائکه، حنظله ابن ابی عیاش، خب ایشون ازدواج میخواست بکنه، جنگم بود، جنگ احد، اومد خدمت پیغمبر عرض کرد به من اجازه میدید من برم ازدواجمو انجام بدم برگردم؟ حضرت فرمود مانعی نداره. اجازه گرفت، رفت مراسم عروسیش انجام شد و فردا صبحش هم برگشت اومد میدان جنگ. خدا از او تجلیل میکنه، میگه این کار خوبی بود، اجازه گرفت که در همون جنگ احد هم شهید شد و معروف از به حنظله غسیل الملائکه. اما کسانی که پیامبر بدون اجازه تو صحنه های حساس رو ترک میکنن، حالا یه وقت مسجد پا سخنرانی هن، یکی کار داره بلند میشه میره، عیبی نداره، اما صحنه های حساس، حضرت یه سخنرانی مهمی داره، جنگیه، جهادیه، یک عرض میکنم که موضوع کلیدیه، فرموده همه باید باشن، فرماید مؤمن واقعی کسیه که این صحنه ها رو ترک نکنه و اگر خواست بره اجازه بگیره. من اول آیه رو معنا کنم بعد شواهدشو میگم. انما المؤمنون، ما چند جا تو قرآن انما المؤمنون داریم، انما هر کجا میاد یعنی منحصرن، فقط مؤمن واقعی کسیست که الذین آمنوا بالله و برسوله، ایمان بیاره به خدا و پیغمبر، و اذا کانوا معه علی امر جامع، وقتی تو یک امر کلیدی مهمی با پیغمبرن، حالا این امر جامع بعضیا گفتن جهاد، بعضیا گفتن نماز جمعه، بعضیا گفتن جلسات کلیدی و مهم، به هر حال جایی که پیغمبر فرموده همه باید باشن، اگر تو یک امر جامع و مهمی افرادی با پیغمبر بودن، لم یذهبوا، ول نکنن برن، حتی یستعذنوا، تا اینکه از پیغمبر اجازه بگیرن. تو جنگ احد 1000 نفر رو پیغمبر آماده کرد برن با مشرکین بجنگن. خب مشرکین خیلی بیشتر بودن، قوی تر هم بودن، سلاح هم بیشتر داشتن. عبدالله ابن ابی منافق که یارانی هم داشت، طرفدارایی هم داشت، جز به این 1000 نفر بودن. ایشون اصرار داشت پیغمبر تو مدینه بمونه بجنگه، نرن احد. رسول خدا صلاح دید برن خارج از مدینه. به هر حال فرمانده هر چی گفت باید به حرفش گوش داد. ایشون گفت نه، یا داخل مدینه می جنگیم یا ما احد نمی آییم. بالاخره 300 نفر از یارانش رو جمع کرد، گفت ما از پیغمبر جدا میشیم. خب شما فکر کنین همه لشکر 1000 نفر، 300 نفر جدا بشه، 1/3 لشکر از هم پاشیده، 300 نفر رو از لشکر اسلام جدا کرد بدون اجازه، کار درستیه؟ خندق میکندن تو جنگ احزاب. خندق خیلی سخت بود، اولا سنگای مدینه کندنش مشکله، ثانیا وقت محدود بود، مشرکین حرکت کرده بودن میرسیدن به مدینه، باید یه منطقه بزرگی رو خندق میکندن. خب سخت بود، گرسنه میشدن، تشنه میشدن، بعضیا یه مرتبه وسط کار سر ظهر ول میکردن میرفت. پیغمبر میدید این حصه ای که مثلا تعیین کرده 2 متر باید اینا بکنن مانده، خود پیغمبر 1 لحظه هم از خندق بیرون نیامد. خودش یه وقتی فرمود من 3 روز نان نخوردم، حضرت زهرا یه قطعه نان براشون آورد، فرمود دخترم 2 روز 3 روز از دهان پدرت یک قطره یک لقمه نان پایین نرفته، با گرسنگی و سختی. ولی بعضیا بدون اجازه ول میکردن میرفتن. این آیه میفرماید اینا مؤمن واقعی کسیه که لم یذهبوا، نره حتی یستعذنوا، مگر اینکه از پیغمبر اجازه بگیر. بله، ان الذين يستعذنونك، اونایی که اجازه میگیرن، مثل حنظله میگه یا رسول الله من ازدواج دارم، اجازه میدید برم؟ حضرت هم میگه برو. اولئك الذين يؤمنون، اینا مؤمنن بالله و رسوله. درسته حالا همینا مگه نرن بهتره؟ بالاخره حالا ازدواجشو تاخیر بندازه، ولی خب همین که اجازه گرفته کار خوبیه. فاذا استعذنوك لبعض شأنهم، پیغمبر اگر اومدن ازت اجازه گرفتن برای بعضی از کاراشون، گفت آقا خانومم بچه دار شده مثلا، مرخصی میخوام، ازدواج دارم، مریض دارم، اب نداره، فعزن لمن شئت منهم، بهشون اجازه بده، و استغفر لهم، براشون طلب مغفرت کن، ان الله غفور رحیم. این آیه مذمت تخلف از رهبری است، مذمت تخلف از پیامبره. اینا منافق هم نبودن، به شما بگم خیلی از اینا که تخلف میکردن، حالا داستانشو عرض میکنم جای دیگه. باید با پیامبر هماهنگ باشید، اجازه بگیرید، بدون اذن جبهه جنگ رو یا صحنه های حساس رو ترک نکنید. من دو تا آدرس میدم عزیزان ببینن راجع به همین موضوع. یکی سوره توبه آیه مبارکه 118 119 و 120. این سه تا آیه رو یه ملاحظه بفرمایید، داستانی داره، من داستانش رو حالا میگم، آیاتم توضیح میدم. یه جنگی داریم ما به نام جنگ تبوک. جنگای پیغمبر غالبا همون حول و حوش مدینه یا مکه بوده. احد، بدر، احزاب، اینا تو مدینه است، حنین تو مکه است. اما تبوک 700 کیلومتر با مدینه فاصله داره، مرز روم بود. 700 کیلومتر خیلیه. به پیغمبر گرامی اسلام خبر دادن اونجا به اسلام مشرکین قصد حمله دارن به کشور اسلامی. حضرت هم ما نمیشین اینا ما حمله کنن، ما میریم. لشکر رو آماده کرد. تابستونم بود، گرمم بود، تازه محصولات و مردم داشتن میچیدن. یه مرتبه اعلام جنگ شد. خب افراد با خودشون چیزایی برداشتن، خرما و وسایل، و راه افتادن دنبال پیغمبر. خیلی جنگ سختی بوده، 700 کیلومتر را باید بیان، که آمدنم. به این جنگ میگن جیش الاسره، جنگ سختی. اتفاقا وقتی رسیدن به اون منطقه جنگم صورت نگرفت، یعنی اونا پشیمون شدن وقتی اراده مسلمان رو دیدن که اینا 700 کیلومتر تا اینجا اومدن، گفتن عجب آدمای با اراده ای هن اینا. اصلا جنگی صورت نگرفت، دوباره هم حضرت برگشت بدون درگیری. درسته تو این جنگ بعضیا مردن از سختی، مثلا عبدالله ذوالبجادین تو مسیر از دنیا رفت، اما جنگی صورت نگرفت. خب این جنگ، این حرکت، حرکت سختی بود. بعضیا که عرض میکنم منافق هم نبودن، یه خود راحت طلب بودن، سر باز زدن، گفتن ما نمیریم. از جمله سه تا دوست به نام کعب و هلال و مراره، اینا گفتن که یا رسول الله شما برید، ما بعدن میایم. میخواستن دور بزنن، به قول خودمون بپیچونن. حضرت حرکت کرد، هی این گفت فردا میریم، پس فردا میریم، بالاخره نیومدن. پیغمبر خدا رفت و برگشت. این ستا تخلف کردن بدون اجازه، دروغ هم گفتن، گفتن ما میایم، نیومدن تا رسول خدا برگشت. رسول خدا که برگشت، مردم اومدن استقبالش، این ستا اومدن. حضرت فرمود کسی با اینا حرف نزنه، با منکر باید برخورد کرد. اگه جامعه با منکر برخورد کنه، فاعل منکر منزوی بشه، میذاره منکر رو کنار. ولی وقتی منکر تشویق بشه، طرف ببینه حتی بد حجابی میکنه، بیشتر تعویلش میگیرن، بد قلقی میکنه، بیشتر تمجیدش میکنن، کمکاری میکنه، بهش میگن باریکلا تو زرنگی. این اصلا تشویق منکر خودش گسترش منکره. پیغمبر فرمود این ستا منکری مرتکب شدن و اون تخلف از جنگ، احدی با اینا حرف نزنه. آقا اینا با هر کی سلام علیک کردن، سرشو انداخت پایین. خانوماشون اومدن پیش پیغمبر، گفتن یا رسول الله تکلیف ما چیه؟ فرمود شما هم باشون حرف نزنید. خیلی سختیه، کسی هیچ که باشه، حتی زنش تو خونه باشه حرف نزن. اینا خیلی ناراحت شدن. یه بار گفتن خب پس حالا که اینطوره خودمون هم با خودمون حرف نزنیم. خودشون هم تحریم کرده. شما ببینید یه آدمی تو جامعه، یه نفر جواب سلامش نده، یه نفر باشه حرف نزن. آقا روزا می اومدن گوشه بازار میشستن، زانوی غم به بغل میگرفتن، قصه میخوردن. خب چه وضعیه؟ تحریم سخن خیلی مشکله. ببینین برخورد با منکره. شما اگر یه کسی دید تشویق نمیشه به گناه، بازار میره تحویلش نمیگیرن، تاکسی میخواد سوار شه تحویلش نمیگیرن، تو خیابون مردم خود به خود این گناهشو میذاره کنار. ببینه مردم در واقع عکس العمل نشون میدن. آقا روزا میمادن هر کدوم یه گوشه تکیه میداد به دیوار و زانوی غم بغل میگیره. یه روز یکی از اینا به نام کعب میگه همینطور که نشسته بودم یه آقای اومد یه نامه‌ای برا من آورد. گفتم این چیه؟ گفت من مسیحیم، رهبر مسیحی‌ها اینو برای شما نوشته، گفته حالا که مسلمان‌ها تعویلت نمیگیرن بیا مسیحی شو، بیا مسیحی شو، حالا که تعویلت نمیگیرن بیا. نه پیغمبر باد حرف میزنه، نه زنت باد حرف میزنه. دو دستی زد تو سر خودش، گفت خدا ما اینقدر بدبخت شدیم که حالا مسیحی ها بیان ما رو جذب کنن، ما قبول داریم اشتباه کردیم، غلطی کردیم. آقا گناه نباید توجیه کرد، آدم توبه کنه خدا میپذیره. آیه نازل شد، توبه شون پذیرفته شد. البته بعد از 50 روز، 50 روز تمام تحریم کلام بودن. آیه 118 همینو میگه، و علی الثلاثه الذین خلفوا، این 3 نفری که تخلف کردن، حتی اذا ضاقت علیهم الارض بما رحبت، زمین براشون تنگ شد چون کسی باشون حرف نمیزد، و ضاقت علیهم انفسهم، خودشون هم با خودشون قهر کردن، و ظنوا الا ملجا من الله الا الی، اما به این نتیجه رسیدن هیچ چاره‌ای نداره مگر توبه کنن، برن به سوی خدا. ثم تاب علیهم، خدا توبهشون رو قبول کرد، لیتوبو، توفیق توبهشون داد، ان الله هو التواب الرحیم. این آیه اول. آیه دوم داره دستورالعمل میده، میگه ها میخواید دیگه این اتفاق نیفته، یا ایها الذین آمنوا اتقوا الله، مردم تقوا داشته باشید، و کونوا مع الصادقین، همیشه با معصومین باشید، با پیغمبر، با ائمه. حرف معصومی، صادقین اینجا منظور ائمه معصومینن، و کونوا مع الصادقین. چرا تخلف کردید؟ چرا جنگ نیامدید؟ آیه 120 یک بار دیگه خدا داره گله میکنه از تخلف. ما کان لأهل المدینه و من حولهم من الاعراب ان یتخلفوا عن رسول الله، مردم مدینه، اطراف مدینه، شما حق ندارید تخلف کنید از پیغمبر. ولا یرغبوا بانفسهم عن نفسه، خودتون رو بر پیغمبر ترجیح بدید، زنتون و بچه‌تون رو پیغمبر از شما بالاتره، ان نبی اولا بالمؤمنین من انفسه. بعد یه جمله گفت، حالا اتفاقا چون فردا روز قدسه، این آیه به بحث فردای ما هم میخوره، میفرماید بدونید درست دنبال پیغمبر رفتن هزینه داره، تحریم میشید، گرسنگی میکشید، شب ابی طالب میافتید، تشنگی میکشید، تیر میخورید، شهید میدید، بالاخره انقلابی موندن هزینه داره، با دشمن درگیر شدن هزینه داره، مگر اینکه مثل همین کشورهای عربی براشون مهم نیست، فهد حاکم باشه، امیر عبدالله باشه، سلمان باشه، هر کی میخواد باشه، مهم نیست براشون، کارشون رو انجام میده. اگر کسی خواست در مقابل ظلم ایستادگی کنه هزینه داره، اما جواب و جزاشو خدا میده. میفرماید ذالک به انهم لا یصیبهم ظمأ، بدونید اگه تشنگی کشیدید، ولا نصبون، اگر رنج کشیدید، ولا مخمستون، گرسنگی کشیدید، فی سبیل الله، ولا یتعون موت ان یقیز الکفار، قدمی برداشتید که کفار رو ناراحت کردید. همین راهپیمایی خودش مصداق همین آیه است، چون آدم قدمی برمیداره که دشمن ناراحت میشه. الان چند روز اسرائیلیا دربهای مسجد الاقصی رو بستن، دارن میگیرن میبندن، مأمور زیاد میکنن. بله ما 37-8 ساله داریم روز قدس میایم بیرون، بعضی هم میگن اثرش چیه؟ اثرش همینه که هنوز نام فلسطین مانده، اسرائیل نتونسته جلوتر بیاد، نتونستن از جغرافیا پاک کنن، بالاخره یه نوار غزه و یه کرانه باختری رو به اسم فلسطین در اختیار قرار دادن، بالاخره تو سازمان ملل یه پرچمی براش قائل شدن. اگر اسرائیل بود و این قدرتی که از قبل از انقلاب داشت و امام این ابتکار رو نمی کرد، امروز نه نام فلسطین بود، نه نام لبنان بود، نه نام سوریه بود، تمام این منطقه امروز اسمش اسرائیل بود. ولی حداقلش اینه، این کشور رو بعضی میگن آقا مگه با این راهپیمایی کشور اسرائیل نابود میشه؟ بحث نابودی بحث دیگری است. امام فرمودن اسرائیل باید از صحوه روزگار محو بشه، اما مطلب اینجاست که این بحث برخورد عدالت با ظلم، بحث برخورد حق با باطل. فلسطین یه نماده، یه نماده، یعنی مجموعه مظلومان عالم. فرمود شما اگر قدمی بردارید که یقیز الکفار، شما مطمئن باشید فردا راهپیمایی ها خلوت باشه، یقیز الکفار نیست، کفار خوشحال میشه. که یقیز الکفار، مردم تو خیابون بریزن، همون روزی که عده‌ای تو خیابون ها شعار دادن، متاسفانه نه غزه نه لبنان چقدر خوشحال شدن دشمنا، که من همون روز گفتم اینایی که اومده بودن این شعارم دادن، خب به هر حال لابد بعضی هاشون خیلی هاشون روزه بودن، ماهای رمضان دعای ماه رمضان رو خوندن. این شعار از روی جهل بود، چون در طول ماه رمضان گفتن اللهم اصل کل فاسد من امور المسلمین. کل فاسد یعنی چی؟ یعنی غزه، یعنی لبنان، یعنی فلسطین، یعنی بحرین. گفتن عقل کل فقیر، من گفتن عقل فقیر ایران. کل فقیر در دنیا اگر کسی نیازمند باشه، اللهم فک کل. چرا شما تو این دعا ما رمضان میگید کل؟ جغرافیا و مرز مال کشورهاست، جغرافیا و مرز برای امور دینی نیست. من اصبح ولم یهتم به امور المسلمین فلیس به مسلم. در اون طرف دنیا مگه سلمان رشدی در کجا کتاب نوشت؟ مگه تو ایران نوشت؟ چرا امام عکس العمل نشون داد؟ مگه شیخ زکزاکی در ایران دستگیر شد، در نیجریه دستگیر شد، چرا مراجع عکس العمل نشون دادن؟ نمیشه. این مطلب مهمی است. میفرماید ولا ینالون من عدو نیلا، اگه لطمه ای ضربه ای تو این دفاع براتون وارد شد، کتب لهم بهی عمل صالح. تمام اینا عمل صالحه. گرسنگی که میکشید، تشنگی که میکشید، راه میرید برای دفاع از دین، تیری به شما میخوره، لطمه ای میبینید، به تعبیر مقام معظم رهبری حفظه الله انقلابی ماندن. امروز یه عده دنبال اینن روحیه انقلابی رو از مردم بگیرن، بی تفاوت کنن، آه به ما چه ربطی داره. شما ببینید دنیا امروز چگونه در مقابل ظلم بلند شده. این خودش صدور انقلابه. لذا انشاءالله فردا عزیزان حضور پیدا خواهند کرد تو این راهپیمایی، فریاد دفاع از مظلوم رو سر خواهند داد. این یک آیه‌ای که من آدرس دادم خدمت شما. آیه دیگری که عرض می‌کنم سوره مبارکه آل عمران آیه 172. این آیه برعکس اون آیه است. یعنی چی؟ یعنی آیه 118 که خواندیم گله می‌کرد از اون سه نفری که تو جنگ تبوک تخلف کردند و این تخلفشون بوجه به این برخورد از سوی پیغمبر گرامی اسلام حضرت محمد صلی الله علیه و آله و سلم شد. این آیه عکسشه، آیه 172 سوره آل عمران. اون آیه 118 توبه بود، این 172 آل عمران. این آیه قصهش مال جنگ احده. جنگ احد تمام شد، مسلمونا شکست خوردند، 70 شهید رو زمین ماند، اونم چه شهدایی، حمزه سید الشهدا، حنظله، عبدالله ابن عامر، مصعب ابن عمیر، هنوز جنازه ها رو زمینه. اونام که موندن همه ناکارن، جانبازن، یکی پا شکسته، یکی پیشانی شکسته، یکی کمر زخمه. امیر المومنین 70 زخم برداشته بود، تمام بدنش مجروح بود، خود پیغمبر اکرم دندان شکسته، پیشانی شکسته. تو این وضع اسفبار که 70 جنازه رو زمینه، که پیغمبر کنار جنازه حمزه مثل باران عشق میریخت، تو همین ماه شوال دیگه، بعد از چند روز دیگه شروع جنگ احد بوده، تو ماه شوال، چون 15 شوال ماه بعد شهادت حمزه سید الشهدا. تو این وضع یه وقت یه کسی اومد خدمت پیغمبر گفت یا رسول الله چه نشستید؟ مشرکین دوباره بسیط شدن، به این باقی مانده مسلمانام حمله کنن، به این چند تا مجروح و معلول و جانباز هم حمله کنن که اسلام دیگه فاتحش خوانده بشه. این آقا اسمش نعیم ابن مسعود بود، خبر آورد برای پیغمبر، رسول خدا چه کنه؟ این مجروحا رو جمع کرد، داغ دیده ها، زخمی ها، فرمود دشمن میخواد حمله کنه، با همین جراحتاتون، با همین زخماتون بسیط شید، حرکت میکنیم میریم مقابلش. ما اینجا وای نمیستیم که دشمن بیاد یه بار دیگه تو میدان احد ما رو زمینگیر کنه، غافلگیر کنه، میریم جلو. چه میکنید؟ گفتن لبیک یا رسول الله، ما در خدمت شمایی. فرمود بسم الله، که راوی حدیث میگه من دیدم یک کسی برادرش پاش شکسته بود اما این سرش مجروح بود، برادرش رو کول گرفته بود. یعنی اینطوری یه مش مجروح، افراد داغ دیده، افراد زخم کشیده حرکت کردن به طرف اون مقری که ابو سفیان بود به نام حمراء الاسد. اومدن اونجا اردو زدن، خبر به ابو سفیان رسید بابا اینا حرکت کردن جلوتر از تو اومدن. پشیمان شد، برگشت، جنگی هم صورت نگرفت، مسلمان ها سالم اومدن مدینه. ولی این اقدام انقلابی پیغمبر بود که نفرمود حالا ما 70 تا شهید که دادیم، بقیه هم که مجروحیم، حالا با اینا کنار بیاییم. ببینید آیه رو میفرماید که الذین استجابوا لله و الرسول، اونایی که پاسخ مثبت به پیغمبر و خدا دادن، من بعد ما اصابهم القرح، بعد از آنی که قرح، قرح یعنی جراحت، بدناشون زخمی بود، للذین احسنوا منهم و اتقوا اجر عظیم، و اتقوا اجر عظیم، اینا اجر بزرگی دارن. بعد آیه بعدیش مهمه، خوب دقت بفرمایید، یه نکته اینجا داره. آیه بعدی میگه اون کسی که از طرف مشرکین اومده بود این مسلمان رو میترسوند، تو دلشون رو خالی میکرد، میگه بابا شما بزرگاتون که کشته شدن، کو حمزه، کو مصعب ابن عمیر، کو حنظله، خودتون هم که مجروحید، کوتا بیایید، شما حریف نمیشید. دیدی بعضیا این حرفا رو میزنن، آقا ما و مبارزه با امریکا، ما و مبارزه با اسرائیل. ببینید به فضل خدا 37 سال این نظام دفاع کرده، اینا اهل نیرنگن، اهل قدرن، اهل پیمان شکنین. شما ببینید تو همین داستان برجام به تعبیر مقام معظم رهبری چقدر بازی در میارن، چقدر هر روز یه چیزی رو علم میکنه. اصلا سیاست اینها اینه، کشورهایی که در اختیارشون قرار گرفت مثل افغانستان چه به روزش آوردن. الان افغانستان تبدیل شده به بهشت واسعه، چقدر مشکلات داره. عراق، سایر بلاد، خود کشورهای عربی، اینها بنای امریکا بر دشمنیه، با اصل نظام مخالفن. اصل هسته‌ای موضوعی نیست، با اصل نظام. وقتی به اینا گفتن آقا کوتا بیایید، ابو سفیان 1000 تا نیرو داره، شما همتون مجروحید، کاری ازتون نمیاد، گفتن ما نمیترسیم، فقط میگیم حسبنا الله و نعم الوکیل، که این ذکر و یاد بگیرید. هر کجا ترس برای انسان حاکم میشه، آدم میخواد یک کار مهمی انجام بده، روایت داریم امام صادق فرمود من تعجب میکنم چرا مردم این ذکر رو نمیگن وقتی یک کار مهمی میخوای انجام بدی. حسبنا الله و نعم الوکیل. آیهشو بخونم براتون. الذین قال لهم الناس، یک کسی اومد به مسلمونا گفت ان الناس قد جمعوا لكم، بابا اینا اجتماع کردن، ابو سفیان 1000 تا نیرو داره، اینا قوی ان، فخشوهم، بترسید، با اینا درگیر نشید، شما حریف اینا نمیشید. هی شروع کردن روحیه مسلمان رو تضعیف کردن. فزادهم ایمانا، خدا به اینا ایمان داد. خدا رحمت کنه همه گذشتگان. امام رهبر کبیر انقلاب وقتی انقلابو شروع کرد، بعضی از افراد بنام به ایشون میگفتن آقا نمیشه، مگه میشه حکومت پهلوی رو ساقط کرد؟ مگه میگفت آقا شما بگید قانون اساسی عوض بشه، نخست وزیر عوض بشه، نمیدونم یه مشروطه‌ای تشکیل بشه نظارت کنن بر اجرای قانون. امام فرمودن فقط شاه باید برود. شجاعت امام ببینید، و کارم کرد. مرحوم آیت الله طالقانی رضوان الله تعالی علیه، اولین امام جمعه تهران، میفرمود امام وقتی اومد تهران عصر روز 21 که حکومت نظامی اعلام شده بود از 4 بعد از ظهر، قرار بود به هر حال کودتا کنن و اون منطقه مدرسه رفاه رو بمباران کنن و کارو تمام کنن، امام فرمود مردم بریزن تو خیابون. ایشون میفهمه من رفتم خدمت امام، گفتم آقا شما ایران نبودی، نمیدونی چه خبره، میکشن، حمام خون را میندازن، قتل عام میکنن، مردم بریزن تو خیابون، حکومت نظامیه. امام فرمودن همین که تو بعضی تعبیرها فرمودن اگه دستور خود حضرت حجت باشه شما چی میگید، آقا بریزن تو خیابون، و ریختن مردم، و اتفاقی هم نیفتاد و انقلابم، یعنی اگر این تدبیر امام نبود انقلاب مصادره شده بود. این شجاعت. قرآن می فرماید قالو حسبنا الله و نعم الوکیل، مسلمونا گفتن حسبنا الله و نعم الوکیل، فانقلبوا بنعمت من الله، خدا هم کمکشون کرد. همینا بعدن پیروز شدن، مکه رو گرفتن، ابو سفیان به خاری و بدبختی افتاد. این نشانه روحیه انقلابی داشتنه که از این آیه 62 سوره مبارکه عرض میکنم که نور استفاده میشه. یک جمله ای هم از مولا الموحدین امیر المؤمنین علیه السلام که صلواتتون رو هدیه کنید به روح مقدسش، بگم و بحثم رو جمع کنم. خطبه 34 نهج البلاغه رو ببینید عزیزان، حتما حضرت در این خطبه 34 می فرماید والی و رهبر 4 وظیفه داره. رهبری که درست حضرت داره اینجا به عنوان امام می فرماید، ولی اینا راجبه هر کسیست که جامعه رو رهبری میکنه، رهبری عادل، نه طاغوت. رهبری طاغوت ما اصلا حق نداریم بپذیریم. قرآن می فرماید با طاغوت مبارزه کنید. اگر کشوری رهبری عادل داشت، بدانید رهبر 4 وظیفه داره و مردم هم در مقابل رهبر 4 وظیفه دارن. من فقط در حد فهرست این 8 رو برای شما بگم. ایها الناس ان لی علیکم حقا و لکم علی حق. من علی، نه به عنوان امام، امام که جای خود، حضرت اون زمان داره از موضع خلیفه سخن میگه چون مدیریت سیاسی جامعه رو داره، و الا امام همه مردم نسبت به امام معصوم و پیامبر، عرض کردم او از جان مردم به خودش حاکمتره. النبی اولا بالمؤمنین من انفسهم. حضرت میفرماید من این که الان این کرسی حکومت رو دست خودم گرفتم، ناخدای این کشتی حکومتم، 4 کار باید برای شما بکنم. 1، النصیحت لکم، خیرخواه شما باشم، بگم راه درست اینه، راه غلط اینه. 2، توفیر و فیعکم، بیت المال رو درست تقسیم کنم که تو جامعه فقیر نباشه. 3، تعلیمکم، تعلیمکم کیلا تجهلو، به شما آموزش بدم، بگم بد چیه خوب چیه، تو جهالت گیر نکنید، خط بدم روشنگری کنم. و 4، فرمودن در این روایت تعدیبکم کی تعلمو، اگر اشتباهاتی تو کشور اتفاق افتاد، اختلاسی شد، خطایی شد، جای دزدی شد، باید تذکر بدم، تعدیب کنم این اتفاق نیفته. اما وظیفه ای که شما در مقابل حاکم دارید، فالوفاء بالبیعه، به بیعت عمل کنید، اگه قول دادید، دست بیعت دادید، وفادار باشید. و نصیح فی المشهد والمقیب، خیرخواه باشید. و اجابهین ادعوکم، وقتی شما رو میخونم جواب بدید، برای جنگ، برای صلح، برای راهپیمایی مثلا. و طاعهین آمرکم، وقتی شما رو امر میکنم اطاعت کنید. این خطبه 34. من یک وظایفی دارم، خیرخواهی، تعلیم، تعدیب، مدیریت مالی، تذکر به خطاها. شما هم یه وظیفه دارید، اطاعت، پیروی، بیعت. این رابطه بین رهبر و مردم، امام و امت، حاکم و جامعه، اگر طرفینی حفظ نشه، طبیعتاً امکان مدیریت برای کشور باقی نمیمونه. این مجموعی از عرایضی بود که ذیل این آیه من امروز راجع به وظایف مردم در مقابل پیامبر و رهبران الهی عرض کردم. خدایا همه ما رو آشنای با وظایفمون بگردان، ما رو پیروان خوبی برای قرآن و اهل بیت قرار بده. آخرین 5 شنبه ماه مبارک رمضان است. زود گذشت، به سرعت گذشت. چند روز دیگه ماه رمضان تمام میشه، ماه رحمت، ماه برکت، ماه زیارتی قبر ابا عبدالله. امشب و امروزم این دلها رو روانه کنیم کربلا، شب زیارتی قبر ابا عبدالله، شبهای جمعه انبیا، اولیا، مادرش زهرای مرضیه میان زیارت قبر ابی عبدالله. همه شما از همین جا دلها رو روانه کنید کربلا. آخرین پنجشنبه ماه رمضان رو با سلام به ابا عبدالله و با درود به ابی عبدالله پایان ببریم. السلام علیک یا ابا عبدالله و علی الارواح التي حلت بفنائک، علیک منی سلام الله ابدا ما بقیت و بقی اللیل و النهار، ولا جعله الله آخر العهد منی لزیارتکم. حالا هر کجا نشستید با احترام خودتون رو کنار حرم ابی عبدالله ببینید و عرض سلام. السلام علی الحسین و علی علی ابن حسین و على اولاد و على اصحاب. به بازار عمل با دست خالی من و لطف تو ای مولا الموالی. ابی عبدالله ای زبان حال همه این مردم بدم، اما حسین را دوست دارم. بدم اما حسین را دوست دارم، همین باشد مدال افتخارم. کجا ارباب من فردا گذارد، غلام او به آتش پا گذارد. بود در اوج آتش این شعارم، خدایا من حسین را دوست دارم. خدایا من حسین را دوست دارم، جانم حسین، جانم حسین، ای جان جانانم حسین. صلی الله علیک یا ابا عبدالله، صلی الله علیک یا ابن رسول الله. راوی گفت آمدم قتلگاه، دیدم ابی عبدالله تنهاست، چون فرموده بود زینبش هم برگرده کسی جان دادنش رو نبینه. همه برگشتند، دیدم ابی عبدالله میان قتلگاه لبهاش به حرکت. جلو رفتم دیدم الهی رزن به رضای، صبرن به بلای. میگه فوالله ما رأیت قتیلا متلطخا بدمه انور منه وجها. به خدا ندیده بودم یه داغ دیده انقدر نورانی باشه، انقدر بشاش باشه. حسین و اظهار شکست ابدا، تا آخرین لحظه نصیحت میکرد. یه وقت چشاشو باز کردی دشمن رو سینه نشسته، همونجا هم نصیحت کرد، فرمود جلست مرتقا عظیما، میدونی جای بزرگی نشستی، اینجا بوسگاه پیغمبره، این سینه رو پیغمبر به سینه خود میچسبون. یومون علا صدر المصطفى و یومون علا وجه الثرى. لا یوم که یوم که یا ابا عبدالله.
پیش پای خودش به خاک افتاد، همه را با نگاه پس می‌زد، تکیه بر نیزه قریبی داشت، خسته بود و نفس نفس می‌زد، خسته بود و نفس نفس میزد، جگرش پار پار بود، اما یک تن رفت تا دل لشگر. سینه خیش رام تبر، سینه خیش رام سپر کرد و سپرش را شکست تیر سپر. عذرخواهی میکنم، این اشعار رو همه کس نمیتونه تحمل کنه. به نظرم میامد بین خوردن قد کنم، اما تا اینجا رسید محضر بی بیمون حضرت معصومه عذرخواهی میکنم. عجیب روزه ایست این مسئله ای که قرائت کردن، تا زمین خورد دوره اش کردن. هر که با هر چه داشت زخمی زد، جنگ مغلوب شد، همه گفتن دیگر از خاک بر نمی خیزد. نیزه در زخم تیغ می کردن تا شکافش عمیق تر بشود. این علف های عرض با این گل چقدر دشمنی مگر دارن؟ وای بر من چه می کنند اینها، عده‌ای سنگ با سپر دارن. یک نفر رفت تا که سر ببرد، دیگری رفت تا که سر ببرد، دیگری رفت تا برای امیر سرزده از سری خبر ببرد. ببخشید، سنگ دل روی سینه جا خوش کرد، خیره سر بود و خیره شد در چشم. بازم ببخشید، ناگهان چنگ زد محاسن را و غضب کرد و در نهایت خشم تیغ را بر گلو کشید و کشید. تیغ را بر گلو کشید و کشید، آنقدر تا که کن شد حربه. چه بگویم چگونه آخر سر شد جدا با دوازده ضربه. وضع حلقوم او به هم میریخ، داشت نظم جهان به هم میریخ. یه وقت دیدن خواهرش روی تل زمین خورد و دم گودال از زمین برخاست، گفت دست از محاسنش بکشید. گفت دست از محاسنش بکشید، سر این سر برای چه دعواست؟ گرچه با ضربه های پی در پی بارها روی خاک غلطیده است، تا به امروز لحظه این مرد پشت بر آسمان نخوابیده است. دیگه بقیهشو نمیخوانم، فقط میگم یه وقت چشماشو به زینب کبرا باز کرد، فرمود برو. سوی خیمه برگرد خواهر حزینه، تا به زیر خنجر ننگری چنین. ولا جعله الله آخر الهد من نال زیارتكم. شب جمعه از همه بگین السلام علی الحسین و غلا علی ابن و غلا اولاد الحسین و غلا اصحاب. شب جمعه آخر ماه رمضان است. دعا خانان و قاریان قرآن، زن و مرد، همه دست به دعا بردارین. اللهم کل ولی کل حجت ابن الحسن سلاماتک علیه و غلا آبائه فی هذه الساعه و فی کل ساعه. ولی و قائدا و ناصرا و دلیلا و غینا حتا تسکنه ارضک توا و تمتعه فیها طویلا. بسمک الاعظم به دم المظلوم یا الله یا الله یا رحمان و یا رحیم. خدایا در این شب جمعه رحمت ما را از بندگان تائب خودت قرار بده. توفیق ترک معصیت تا آخر عمر به همه ما عنایت بفرما. ما را در راه تحقق مکتب عاشورا ثابت قدم بدار. مسلمان های مظلوم، مخصوصا شیعیان گرفتار از یمن تا بحرین و لبنان و حجاز و تا سوریه و دمشق، خدایا همشون رو بر دشمنانشان پیروز بگردان. شر آل سعود و آل خلیفه رو به خودشان باز بگردان. روح بلند امام، ارواح شهدا، علما، گذشتگان از این جمع، از عزیزانی که هر روز کنار سفره قرآن نشستن، خدایا همه عزیزانشون رو با امام حسین محشور بگردان. رهبر مقتدر نظام جمهوری اسلامی ایران امام المسلمین از بلیات حفظ بفرما. امر فرج امام زمان مقرر بگردان. همه مرزا و منظورین، خاص جانبازان عزیز، شفای عاجل، کرامت بفرما. ادامه برنامه رو برادران عزیز ما موجود محترم خواهند داشت برای قرائت جزء 24 قرآن که هدیه می‌کنیم به ارواح همه شهدای گرانقدر با ذکر صلوات بر محمد و آل محمد.